رادیوی آزادی،
مجله شامگاهی. سلام بر شما و به مجله شامگاهی بسیار خوش آمدید. طاهری سفر هستم و تا نیم ساعتی دیگر در این برنامه شما را همراهی میکنم. امروز چهارشنبه 3 اکتبر ساعت در دوشنبه 8 شام. در ابتدا سرخط اخبار. قرار است امروز نتیجه مقدماتی انتخابات پارلمانی گرجستان را اعلام کنند، ولی رئیسی سقوط ارزش پول ملی ایران سبب بی‌نظامی در تهران شد. ولادیمیر پوتین فردا وارد تاجیکستان می شود و تظاهرات مخالفان در قرقیزستان به ماجرا برخورد کشید. تفصیل خبرها. قرار است امروز نتیجه مقدماتی انتخابات پارلمانی گرجستان را اعلام کنند، ولی رئیس جمهور میخائیل ساکاشویلی اعتراف کرد که حزب شرکت متحده ملی در انتخابات از حزب آرمان گرجستان به رهبری ثروتمند گرجی بیتزینا ایوانیشویلی شکست خورده است. اندرس فوگراسموسن دبیر کل ناتو امروز مردم گرجستان را با برگزاری انتخابات تبریک کرد و گفت:
آنگونه که پیشتر گفتم، انتخابات یک امتحان مهمی بود که گرجستان از آن گذشت. این یک فرصت تاریخی در تحولات دموکراتیک گرجستان است و حالا مهم است تا همه طرف ها برای بهبود کشور و تحکیم اصلاحات و انستیتوت های دموکراتیک به هم بیایند.
ایوانیشویلی گفته است بهتر است میخائیل ساکاشویلی به خاطر خوبی گرجستان یک سال قبل از انجام ریاست جمهوریش استفاده داده و انتخابات زودرس دعوت کند. به دنبال برخورد تظاهرگران خشمگین و ماموران پلیس ضد شورش در تهران، بازار مرکزی شهر را بستند. شاهدان عینی به خبرگزاری های رویترز و فرانس پرس گفتند که این تظاهرگران از سقوط ارزش ریال به خشم آمدند که قربیان تنها هفته گذشته بیشتر از 33% پایین آمد. دولت ایران معامله کنندگان ارزی را در سقوط ارزش پول ملی گناهکار دانسته و آنها را قلابان نامیده است که باید دستگیر شوند. اما وزارت امور خارجه آمریکا میگوید تاثیر تحریم های بین المللی علیه برنامه های بحث برانگیز اتمی ایران است که ریال را کم ارزش میکند. مدیریت نادرست اقتصاد از طرف حکومت رئیس جمهور محمود احمدی نژاد را یک سبب دیگری به قرب شوی ریال میدانند که از اول سال تا کنون قرب آن 80% پایین رفته است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه فردا با یک سفری دو روزه رسمی وارد تاجیکستان می شود. دستیاری او یوری ایشاکوف امروز در مسکو گفت در جریان ملاقات پوتین با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان همکاری ها در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی و نظامی بررسی خواهد شد. سرنوشت پایگاه 201 روسیه در تاجیکستان که مهلت حضور آن سال 2014 به پایان می رسد یکی دیگر از موضوع های صحبت خواهد بود که مایه سردی در مناسبات دو کشور شده است. مذاکرات درباره سازشنامه تمدید حضور پایگاه تقریبا دو سال است ادامه دارد، ولی طرف ها به جایی نرسیدند. روسیه می خواهد پایگاه در تاجیکستان رایگان و 49 سال بماند، اما تاجیکستان خواسته است روسیه برای پایگاه سالانه $300 میلیون اجاره پولی بپردازد. ماموران امنیتی قرقیزستان ضمن پراکنده کردن تظاهرات مخالفین در شهر بیشکک 10 نفر از جمله 3 نفر را با سلاح مجروح کردند. در این شهر بیشتر از 1000 نفر با طلبی ملی کردن بزرگترین کارخانه زرشویی در قرقیزستان در نزد بنای پارلمان تظاهرات کردند. کارخانه زرشویی کومتار با شرکت سنترا گولد در کانادا تعلق دارد و 12% بودجه دولت از حساب آن است. جزئیات بیشتر را در ادامه برنامه میشنویم. دادستانی ولایت سغد علیه محمود جان ردبای رئیس یک تلویزیون مستقل ولایت سپرمنده باز کرده است. دادستانی میگوید تلویزیون جهان نورا با نشر خبری نادرست در باره آتش سوزی در بازار کاروان، بزرگترین بازار شهر دوشنبه، برخلاف قانون در باره مطبوعات عمل کرده است. دادستانی گفت تلویزیون جهان نورا تعداد قربانیان در آتش سوزی را 37 نفر اعلام کرده است که خبری درست نبود. محبت جورایی و وکیل دفاع محمود جان ردبایف میگوید جزئیات بیشتر در ادامه برنامه. و سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفته است کشورش و آمریکا باید برای تقویت همکاری ها سعی بیشتر کنند، زیرا مناسبات در سطح فعلی نمیتواند پایدار بماند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بعد از رسیدن به قدرت در سال 2008 مناسبات با روسیه را کمی بهتر کرد، اما رابطه دو طرف تا چند وقت اخیر بنابر مسئول سپر دفاعی موشکی آمریکا در اروپا، حقوق انسان و مناقشه در سوریه سردتر شده است. سرگئی لاوروف روز چهارشنبه در مصاحبه با روزنامه روسی کمرسانت گفت است در صورت بهتر نشدن رابطه آمریکا و روسیه بدتر خواهد شد. شنوندگان عزیز، برای دریافت اخبار از این هم بیشتر شما را به تارنمای رادیو آزادی دعوت میکنیم به نشانی آزادی.تیجی و آزادی.org، و اگر در فیسبوک هستید آزادی بزنید ما را میابید.
حاشیه خبرها.
حمله شهوانی در تاجیکستان زیاد اتفاق می افتد، جزا هم دارد ولی پرونده محاکمه نشده است. چرا؟
من می دانم که موفق نمی شود، برعکس خنده خریش می شود، مسخره می شود، بدنام می شود. از همین لحاظ این پنهانیم، البته اگر یک نفر اقدام اولین رو گذارد و تواند تا با آخر این شکایت رو ببرد و دست بالا شود، شاید کسان دیگر جرأت کنند.
و دویر به این مسئله در تاجیکستان در ادامه برنامه صحبت میکنیم، اما عنوان گزارش های دیگری که تا 20 دقیقه دیگر خواهیم شنید. معرفی کتاب نجات بخش ملت در دوشنبه که تنها ستایش در باره امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان است. در قرقیزستان تظاهرات مخالفین به بی‌نظامی و برخورد با ماموران پلیس پیچید. یک تحلیلگر تاجیک میگوید یگانگی گزارش گرجستان به انتخابات دموکراتی را آسان تر کرد. و دردی پنهانی جامعه تاجیکستان، اذیت و آزار جنسی در کارخانه ها و خاموشی جبر دیدگان. با اجازه شما اول سر میزنیم به قرقیزستان همسایه که امروز در مرکزی پایتخت آن در شهر بیشکک تظاهرات مخالفین به خشونت کشید. حدود 1000 نفر از پیروان حزب آتاجورد به رهبری قمچیبیگ توشیف، یک سیاستمدار جنجال برانگیز قرقیزستان، در نزد بنای پارلمان جمع آمده و خواستند تا بزرگترین کارخانه زرشویی کشور به نام کومتار ملی کرده شود. به گفته تظاهرگران، کومتار که در دست یک شرکت خارجی است درست مدیریت نمی‌شود و بسیاری از پول آن شرکت را بیگانگان میگیرند. جزئیات بیشتر را از همکارم سلیمی ایوب زاد میشنویم.
مقامات قرقیزستان میگویند شرکت کنندگان تظاهرات مربوط به کان طلای کومتار در بیشکک که با آشوب و تلاش اشغال بنای پارلمان تبدیل یافت، از پیامک یا اس ام اس ها سر شده است. از صبح روز دوشنبه با تلفن های هزاران نفر پیامک آمد که در آن گفته میشد کومتار باید برای قرقیز ها کار کند، خصیصی نکن و به خاطر نسل های آینده این اس ام اس را به 7 نفر دیگر بفرست. در پیامک همچنین دعوت میشد که همه به میدان برایند و ملی کردن کارخانه طلای کومتار را طلب کنند. اما تشبسکار تظاهرات سردار جناح حزب آتاجور در پارلمان صادر جباروف دست داشتن خود را در این پیام ها رد کرد.
من درباره اس ام اس ها چیزی نمیدونم. من آدمان را با وسیله تلویزیون و رادیو به تظاهرات دعوت کردم. مسئله تنها مربوط کومتور است و یگان سیاست در آن نیست. پیامک ها را باشد شاید همقیده های ما فرستادند. در قرقیزستان بغیر از ما وطن دوستان هنوز زیادند.
نیروهای انتظامی قرقیزستان در پخش پیامک ها جنایت را ندیدند. نماینده دفتر مطبوعات ریاست امور داخلی شهر بیشکک نورگل نوسوپوا گفت نیروهای قدرتی با آموزش این پدیده مشغولند، ولی در پیامک ها دعوت به زورآوری یا تهدید به امنیت دیده نمی شود. این فقط دعوتنامه برای شرکت در تظاهرات با اجازه بود. اما احتمال می رود پیامک های تلفنی افراد گوناگون از جمله ماجراجویان را نیز به این میدان کشیده باشد. با وجود دعوت های زیاد، برخی نیروهای سیاسی و مخصوصا جوانان از شرکت در این تظاهرات خودداری کردند، زیرا آن را به شخص صادر جباروف ربط دادند که اکنون دادستانی راجع به یک معامله تجارتی و پرونده جنایی باز کرده است. رهبر جنبش برای حفظ قرقیزستان مکر چالپانبایف تخمین می زند که این تظاهرات یک بازی سیاسی بود، ولی همزمان او میگوید جباروف مسئله کومتار را درست در میان میگذارد. تظاهرات در حال به عمل آمد که یک هیئت مخصوص دولتی با آموزش فعالیت کومتار مشغول است. بنابر گفته رهبری آن، وزیر اقتصادیات و سیاست ضد مونوپولی تیمور سریف، تشخیص اقتصادی و حقوقی کارخانه طلا به پایان رسیده، نوبت به پژوهش زیست محیطی رسیده است. اما سروزیر قرقیزستان ژانتورو ساتیبولدیف در جلسه حکومت هفته گذشته و هنگام سفرش به کان طلای کومتار گفت ملی شدن این کارخانه غیر قابل قبول است. کومتار کارخانه مشترک کانادا و قرقیزستان بوده، سالانه 260 تن طلا و 90 تن نقره استحصال میکند و حق قرقیزستان در آن 33% را تشکیل میدهد.
سلیم ایوبزا در باره تظاهرات در مرکز شهر بیشکک پایتخت قرقیزستان گزارش میداد. بعد از یک آگهی برنامه را با صحبت از تاجیکستان ادامه میدهیم.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهانی نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
هنگونه که در خبرها هم گفتیم در گرجستان حال اکثریت منتظری نتیجه انتخابات پارلمانی هستند که بنا بر نتایج مقدماتی آن حزب حاکم در انتخابات شکست خورد. میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهور گرجستان که سال 2003 بعد انقلاب بی‌خونریزی سر قدرت آمد، مردانه‌وار شکست حزب شنی حرکت متحده ملی در انتخابات را اعتراف کرد. در انتخابات گرجستان حزب مخالف پیروز شد که رهبری آن را بیدزینا ایوانیشویلی یک ثروتمند گرجی بر عهده دارد. درباره تحولات گرجستان صحبت داشتم با مهمان شاه شریف زاده، جامعه شناس تاجیک که چند پیش از تفلیس برگشت است، و نخست نظری او را در باره انتخابات گرجستان پرسیدم.
فکر میکنم این تغییرات در حیات سیاسی گرجی‌ها برای دیگر جمهوری های پس از شوروی آموزنده و مهم است. من شخصا خودم آخر ماه آگوست در گرجستان بودم و مردم عادی از روانده تا استاد دانشگاه در باره انتخابات همین انتخابات دیگر حرف میزدن و اشاره میکردن که ممکن با جنگ گراجدانی دیارن. ممکن مردم باور نداشتن که مردم اگر از سر قدرتن با سال قدرت از دست میتن. مثلا من با یک کستود دانویه صحبت که داشتم آمدون که مردم اگر از سر قدرتن یکمه که ننخواهن از خواهش های یعنی نفس و مایل های نفسان قدرت از دست دادن، بیان که از ترس ننخواهن از قدرت رستن، برای اینکه ممکن اگر جنایت کرده باشن اگر کار دیگر ممکن با جزو گرفته شد. ولی من دیدم که در گرجستان در حقیقت انتخابات بسیار خوب گذشت و پرزیدنت اوزرم مثل ساکاشویلی هرچند که طرفداران زیاد هم داشت لیکن نتوانست غالب شدن. چرا؟
واقعا چرا نتوانست با وجود محبوبیت و طرفداران زیاد پیروز شود؟
این پیش از همه این هویت بگانه مردم گرجی است که امکانیت موجودیت یک فضای سیاسی روشن و شفاف رو برای مبارزه های سیاسی داخلی و خارجی برای این مردم فراهم آورده. مثال در فرقیت دو گرجی ها اصلا اگر گیرن در تاجیکستان اصلا مردم یک هویت زنده یگانه ندارن. ما جنگ تمدن های و تو خیلی هویت تاجیکی بردیم، هر روز در گزید و در هر روز در زندگی نبودید بین تاجیکیت و دینیت یک حالت جنگ میشون تشکیل کردن در روز نامه های که در زندگی و در دانشگاه در همه جای چیز دیگه ممکنه در کتاب های درسی در همه جا گرجی ها این گناه مثال همشه مشکلات ندارن و که در رای آن دین و دنیاییت در سخمان شخصیت جامعه گرجی نقش سازنده دارن.
اما محفل های سیاسی و زیایان گرجی در این تحولات در گرجستان چه نقش بازیدند؟
فکر میرم این است که مثال همین زیایان گرجی همه وقت در ساختمان جامعه و مناسبت های سیاسی نقش عملی بازیدند. و یک سال در فرقت از زیایان توجید هم زیایان گرجی یک موجود قدرتی برای خود را همه وقت بود کردند. امروز هم مثال همه مغزیم همین پوزیسی های سالانه که در گرجستان وجود داره اول میکنه مردم زیایی هستند. دیگر اینکه این مردم توانستن دنیا امروزه را نقش شناختند و موقع خود را معین کردن مثل خیلی با یک بازیچه دست دیگر دولت های پس از شوروی تبدیل نیافتند. این موقع معین روشن خودشون را انتخاب کردن نشان دادن. فکر میکنم که همه این همین عاملها امکانات دادن به حکومت ساکاشویلی که یک فضای آزاد سیاسی وجود دارد.
اگر این فضای آزادی سیاسی گرجستان را شما با فضای سیاسی تاجیکستان مقایسه کنید چی را میبینید؟
مثال در ما مثال در تاجیکستان امروز یک حالت نوروشن یک حالت نامعلومی است که نه حزب حاکم و نه حزبهای اپوزیسیا یک فلسفه سیاسی پورا روشن برای آینده این مملکت را ندارند. برای مثال سیاست داخلی و برای سیاست خارجی نشان میدهد که دنیا امروزه را پورا نشناختن، در داخل با مردم خوش درست کار کردن یاد نگرفتن. مردم که در پوزیسی هستن حزبهای در پوزیسی هستن سوس کار میکنن و حکومت هم نمیخواهد که صاحب پوزیسی سالم باشد. و این معنی ندارد که در پی حل مشکلات های حیاتی مردم نیستن.
مهمان شاه شریف‌زاده، جامعه شناس تاجیک، در باره حرکت گرجستان در راه دموکراسی صحبت میکرد و در باره تفاوت جامعه این کشور با جامعه های کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان. و خوشحال میشویم اگر شما هم نظر اندیشه خود را در این باره به ما بگویید. کافی است سری بزنید به تارنمای رادیو آزادی به نشانی آزادی.org. از طریق آن نیز میتوانید اندیشه خود را به ما بفرستید.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.تیجی یا آزادی.org.
دادستانی ولایت سوخت رهبری یکی از تلویزیون‌های مستقل این ولایت را در نشر اخبار ناصحیح متهم کرد و از دادگاه خواست که رهبری تلویزیون را جزا بدهد. تلویزیون جهان‌آرا از تلویزیون‌های خردی مستقل است که تنها در قلمرو ولایت سوخت برنامه پخش می‌کند و رهبری تلویزیون نیز می‌گوید که هیچ گناهی نکرده است و باز شدن پرونده علیه او زمینه قانونی ندارد. در این باره همکاری ما از خوجند معصومی محمد رجب گزارش می‌دهد.
محبت جورایف و وکیل دفاعی محمود جان دادابایف رهبری تلویزیونی خصوصی جهان‌آرا در شهر چکالوف و رادیوی آزادی گفت که روز جمعه 28 سپتامبر دادستانی سوخت نسبت به زیرحمایه اش برای پخش خبر سوختار بازار کاروان شهر دوشنبه با عیبداری رعایت نکردن به قانون‌های وسایط اخبار عامه پرونده ماموری باز کرده است. با گفته خانم جورایو حالا این پرونده جهت بازبینی به دادگاه ناحیه باباجان غفوروف ارسال شده است. خانم جورایو افزود:
حرکتی پروکوراتور غیر قانونی، اما قرار گیریم که حتما از بالای قرار شکایت می‌بیاریم، یک مقامات بالای پروکوراتور یعنی پروکوراتور جنرالی.
در همین حال از دادستانی ولایت سوخت به رادیوی آزادی گفتند که سبب اصلی باز شدن پرونده ماموری علیه سرور تلویزیون جهان‌آرا پخش ناصحیح خبر تاج نیوز در برنامه اخباری تلویزیونی مذکور بوده است. و معلومات دادستانی شماره احتمالی نابود شدگان در سوختار بازار کاروان را تلویزیون جهان‌آرا بنابر معلومات غیر رسمی به جای از 3 تا 8 نفر 38 نفر اعلام کرده است. همین منبع افسود رد نشدن خبر ناصحیح درباره سوختار بازار کاروان شهر دوشنبه از جانب تلویزیون جهان‌آرا دادستانی را وادار به باز کردن پرونده ماموری علیه رهبری تلویزیونی مذکور کرد. ولی محمود جان دادابایف رهبری تلویزیونی جهان‌آرا میگوید خبر شماره غیر رسمی آدمان هلاک شده در سوختار بازار کاروان را از خبرگزاری تاج نیوز عیناً پخش کرده بودند و در این مورد از جانب تلویزیون صحوه نرفته است. وی میگوید: رهبری تلویزیون جهان‌آرا افزود برایش سبب اصلی برانگیختن این ماجرا علیه تلویزیون جهان‌آرا روشن نیست. نوردین قرشیبایف رهبری اتحادیه رسانه‌های مستقل تاجیکستان نانسمیت نظرش را درباره این قضیه چنین بیان داشت:
قضیه باید در چارچوبه قانون حل خودش یابد. به صورت عموم من گمان می‌کنم که این مسئله باید در تو مرحله سودی حل خود را می‌یابد.
تلویزیون خصوصی جهان‌آرا در شهر چکالوف سال 1992 تأسیس یافته، صبح و شام 8 ساعت نمایش پخش میکند. تماشای نمایش های آن با موجگیرهای عادی تنها در شهر چکالوف و چند کیلومتری اطراف آن ممکن است. در قسمت های مرکزی سوخت توسط شبکه کابلی موج آریانا دسترس می شود. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
به دادگاه کشیدنی سردبیر یک تلویزیون مستقل در تاجیکستان با اتهام نشر اخبار ناصحیح. برنامه را بعد از یک آگهی کوتاه ادامه می دهیم.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
امروز در کتابخانه ملی تاجیکستان مراسم معرفی کتاب نجات بخش ملت که در بروسل با دو زبان انگلیسی و فرانسوی به نشر رسیده است برگزار شد. در کتاب فعالیت 20 ساله رئیس جمهور امام علی رحمان را تصویر کردند و کتاب نیز با سرپرستی یکی از نزدیکان خود رئیس جمهور حسن اسدالله‌زاده رئیس شورای مدیران آریان بانک چاپ شده است. همکار ما در دوشنبه عبدالقیوم خیمزاد با ناشر این کتاب مدیر شرکت بیگ میدیا گروپ تیو کیپرز در دوشنبه صحبت داشت و نخست از او پرسید که برای نشر کتاب چند پول صرف شده است.
شخصا من همچون پرزیدنت شرکت بیگ میدیا گروپ نمیدونم که برای نشر این کتاب چی مقدار مبلغ مصرف شده و پول چاپی آن از کجا آمده است و از طرف کی مبلغ گذاری شده است. تنها کاری که ما انجام دادیم این تامین کاغذ برای کتاب و مسئله ترجمه آن بود، همچون نیت خیر برای این ملت و برای تاجیکستان. بله، چاپ کتاب درباره یک نفر پرزیدنت از طرف شرکت ما برای اولین بار است و ما مشرف شدیم که این پرزیدنت پرزیدنتی تاجیکستان باشد.
این کتاب در اساس فرمایش یک کدام جانب چاپ کرده شد یا اینکه خود شرکت داوطلبانه این کتاب را چاپ کرد؟
The initiative was done in conjunction with the embassy.
بله، این کتاب را ما در همکاری با سفارت تاجیکستان در بلژیک به نشر رسانیدیم. یعنی محتوای کتاب را در همکاری آماده کرده ایم.
On the layout, the art form and the content of the book.
کتاب نجات بخش ملت نام دارد و چیزی که در پرزنتاسیون گفتند برای اودیتور اروپایی نگرانیده شده است. خب به نظر خود پرزیدنت این شرکت جالب نیست که مثلا یک نفر 20 سال مثلا پرزیدنت بشود و اون مثلا برای اینها خیلی جالب است. در حالی که در اروپا این گونه مثلا قبول نیست مثلا در روز عمر پرزیدنت اوست.
In Europe we have had leaders who were very long in time. Think about Kohl of Germany or think about Margaret Thatcher.
من میخواهم اینجا یک چیز را قید کنم که در رأس دولت‌های اروپا راهبران دراز مدت هم بودند، از جمله کول و مارگارت تچر، و اینها شخصانی بودند که راهبر بودند و در حقیقت پیشوای آن دولت‌ها بودند که به مدت زیاد رهبری کردند. و آن حوادثی که در تاجیکستان رخ داد، بخصوص بعد از نوامبر سال 1992، ملت به یک راهبری حقیقی نیاز داشت، به یک شخص ضرورت داشت که خلق را از قفای خود برده تواند. وقتی که شما کشور را از پاشخوری و از بین رفتن نجات می دهید، طبیعی است که مردم به شما اعتماد بیشتر خواهد کرد و این اعتماد به یک نوع باور تبدیل می شود، چون که مردم در سیمای این شخص امنیت و صلح را می بیند که یکی از چیزهای اساسی ترین برای حیاتی انسان هاست. و آن راهی را که جناب عالی برای تحکیم امنیت، صلح و شرایط خوب به مردم توانست تامین نماید، عاملی مهم است و مردم به او باور خواهد کرد. می خواهم اینجا قید نمایم که جناب عالی توانید کشوری را آفرد که دموکراتی باشد و در آن آزادی ها تامین باشند و البته بهترین چیزی که خود شما می دانید آزادی مطبوعات است. تا جای اطلاع پیدا کردن حالا در تاجیکستان بیشتر از 400 نشریه و مجله های گوناگون به نشر می رسند که هر چیزی می خواهند چاپ می کنند، آزاد هستند و همه این را مردم از کفالت های داده پرزیدنت می بینند.
So I think that this country actually unanimously puts their trust and vote behind the president. So I find it actually very understandable.
این طرح تجارتی بود، چون شرکت ها که بدون فایده هیچ کاری نمی کنند، آیا از چاپ این کتاب و مجله ها مثلا چی مقدار فایده به دست آوردن؟
You know, basically when you refer to the magazine like any other magazine in the world.
می دانید وقتی مجله ها چاپ می شوند، قسمت بزرگی فایده ای که آنها می گیرند نه از فروش بلکه از آن مواد تبلیغاتی یعنی رکلام است. شرکت ها می توانند از چاپ این مواد تبلیغاتی خراجات خود را پوشانند. بله، آن چیزی را که ما درباره تاجیکستان به نشر رسانیدیم، آن به آینده همکاری ها نگرانده شده است. ما به همکاری سودمند و فایده آور در آینده امید داریم و ما این کشور را رو به روش می حسابیم. همچون کشوری می بینیم که در آینده اینجا امکانات های بیشتری همکاری به وجود می آید و آن فایده را هم که ما می بینیم در آینده به دست خواهد آمد.
The more successful, you know, our business endeavors will be in Tajikistan.
تیو کیپرز مدیر شرکت بیگ میدیا گروپ با همکاری ما عبدالقیوم قیومزاد درباره کتاب صحبت میکرد که در آن امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان را نجات بخش ملت عنوان کردند. برنامه را با گزارش دیگر از دوشنبه از تاجیکستان ادامه میدهیم. در تاجیکستان اگر رهبری مؤسسه یا کارگر زن یا دختری را اذیت و آزار جنسی کند، بیشک اکثریت این دختران به خاطر حفظ آبروی خود حادثه را پنهان می‌دارند یا حداقل کارخانه را ترک می‌کنند. سکوت بانوان درباره این رفتارهای ناشایسته نسبتشان در کارخانه و مؤسسه ها سبب به اصطلاح جسورتر شدن مردان شده است. همکارم خیرمون بخوازاده میگوید اگرچه قانون‌های تاجیکستان برای این بدرفتاری در کارخانه ها جزا مقرر کرده است، اما مقامات انتظامی تاکنون پرونده‌های بسیار کمی را در این زمینه باز کردند.
زرینه که تنها 3 ماه امکان داشت در یک اداره به حیث محاسب کار کند، مجبور شد دوباره به صف بیکاران شامل شود. حالا او با پرسپاس‌های زیاد شوهر و مادرشویش تنها میگوید که وظیفه‌اش در آن اداره اختصار شده است و باید دنبال کاری نو باشد. ولی در اصل تعقیب و اذیت‌های رهبری کارخانه‌اش که به او پیوسته پیشنهادهای محرمانه میکرد، زرینه را به ترک وظیفه مجبور کرد. زرینه میگوید اگر در آغاز رهبر تنها به قول اشاره و گپ پرتویی میکرد، در آخر به عمل گذشت و روزی با بهانه تفتیش سندها او را به اتاق کاری دعوت کرد. رهبر قصد دست درازی داشت ولی با مقاومت زرینه روبرو شد. من به تو در پیشروی کار مدد میکنم، وعده داده است رهبر. زرینه میگوید که از حرکت های مرد خود را چنان تحقیر شده و ضعیف احساس کرد که با گذشت یک سال از این حادثه حالا هم خود را شرمنده و آلوده و افلاس احساس میکند. کدکس جنایی تاجیکستان برای مجبور کردن شخص به حرکت های شهوانی مجازات پیش بینی میکند، ولی طور تجربه نشان میدهد در دادگاه های تاجیکستان این گونه پرونده ها کماندر کم بررسی میشوند. نخستین حادثه بررسی رفتار غیر اخلاقی رهبر نسبت یک زیرتابه اش در دادگاه تیر ماه سال 2011 به قید گرفته شد. دادگاه ناحیه شاهمنصور دوشنبه قضیه را بررسی کرد که در آن رهبر کارخانه در دست درازی نسبت زیرتابه اش متهم شد، ولی به نظر می رسد ثابت کردن این حادثه به اندازه مشکل بود که این مرد به جزا ماند. روانشناس نفیسه مرادوه می گوید اثبات این جنایت ها یک کاری سخت است و از این خاطر مجازات کردن متهم هم کاری آسان نیست.
اون میل خواهش های شهوانی که اثبات کردن اونها نهایت دشوار است. یعنی این عادتا عملیات های گوناگون توی جبر دیدگان می باشند که اکثر وقت در شکل حرکت ها، در شکل کلمه ها، در شکل رسیش ها افاده کرده می شود.
اذیت و آزار جنسی یکی از شدیدترین گناه‌ها در قانون‌های کشورهای پیشرفته جهان به خصوص آمریکا و اروپا به شمار می‌رود. مثلا در کارخانه آمریکایی مردی متهم به بدرفتاری و حرکت‌های نامقبول جنسی از کار بیرون شده، پرونده‌اش می‌تواند تا به دادگاه برسد. ولی در کشورهای سنتی مثل تاجیکستان که هنوز نه هر شهروند به رعایت حق و حقوق خود عادت کرده است، چنین حادثه‌ها اکثراً به مجازات می‌مانند. هورینیسا علیزاده سردبیر مجله بانوان تاجیکستان از روی شکایت های زیادی هم صحبتانش می داند که در بسیار حالت ها بزن نه چون متخصص یا کارگر، بلکه چون یک ابیکت زیبایی یا سکس نظر می کنند و می گوید مسئله این است که ثابت کردن این گونه جنایت ها خیلی سخت است و پیشنهاد دلیل به شکل ثبت پنهانی صدا و ویدیو در دادگاه قبول نمی شود.
مثلا زن می داند که موفق نمی شود، برعکس خنده خریش می شود، مسخره می شود، بدنام می شود. از همین لحاظ اینو پنهانی نمی، البته اگر یک نفر اقدام اولین را گذارد و تواند که تا به آخر این شکایت را ببرد و دست بالا شود، شاید کسان دیگر جرأت کنند.
عین حال بعضی منتقدان می گویند که سالهای آخر توصیه عقاید اسلامی در جامعه به این مسئله هم تأثیر گذاشته، اخلاق مردم را تا اندازه تحریر کرده است. اگر سالهای پیش این گونه حادثه ها خیلی زیاد بودند، حالا بسیاری ها خود را اداره میکنند. میگوید گلنارا امیرشای و سردبیر نشیه ویچورکا. علاوه به این میگوید وی در بعضی حالت ها خود زن ها مردان را وادار میکنند که برایشان پیشنهادهای غیر اخلاقی کنند. دغل شود هم میگویم که گاهو خود زن ها که از بی‌توجهی اذیت میشوند مردان را تحریک میدهند. زن های تنها بسیار هستند. به هر صورت پیشنهادهای نامطلوب جنسی و تعقیب و فشارهای شهوانی به قول روانشناسان غربی در روح و روان قربانی میتواند پیامدهای خیلی جدی داشته باشند. به نوشته محققان آمریکایی فشار روانی، بچوی سلامتی، کاهش صفت کار، احساس همیشگی، ترس از تهدید و حمله، حقیری و ناتوانی، به اعتمادی به اطرافیان و نسبت خود، کوشش فرار از محیط آشنا و کار خانه از پیامدهای نامقبول این پدیده به شمار می رود.
خیرامان بقازاده گزارش می داد و یک نفر که خود را فیروز از دوشنبه معرفی می کند در شرح همین گزارش در تارنمای رادیو آزادی نوشته است: این مسئله داغ روز است، خصوصا من تهدید رئیس کارخانه ما را دیدم. او فقط دختران بی شوهر را به کار قبول می کند و با آنها اظهار محرمانه می کند. کدامش قبول کرد کارها پخت کار کردن می گیرد، اگر نه با یگان بهانه از کار پیش می کنند. همین خصلت های بدش را دیده از تمام مردها روی گردانیدیم و همه کسا کار را پرتاخته به دیگر کارخانه ها با کار رفتیم. نوشته است این خواننده وبسایت رادیو آزادی. و خوب است اگر شما هم نظر اندیشه خود را در این باره با ما بنویسید. آزادی.org وبسایت ما در اینترنت است یا در صفحه ما در فیسبوک آزادی بزنید ما را میابید. خوب رسیدیم به پایان بخش دومی مجله شامگاهی. سپاسگزاریم که با ما هستید. لحظه بعد برنامه مهمان آزادی است، بعد از آن برنامه موسیقی آینده ساز.